بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه برای عده‌ای، ولی چه خوب شد نیامدی. خلیل آتشیم سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. تمام طول هفته را به انتظار جمعه‌ام، دوباره صبح زور، نه غروب شد نیامدی. سلام میکنم به شما که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج ورد زبونتونه. بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید حالتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و با افتخار خدمت آجای آبدینی عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید آجای آبدینی.
سلام علیکم خدمت عزالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. خیلی خوب، ما بحثمون با آجای آبدینی بزرگوارمون سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم و خدا رو شاکریم که روزهای شنبه ما منور به نور قرآن کریمه و مزین به ذکر انبیا، و همونطور که هفته گذشته هم وعده داده بودیم در این جلسه به قصه حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام خواهیم رسید. انشالله خدا به هممون کمک کنه و حضرت ابراهیم هم کمک بکنه به هممون که بتونیم درس‌های موندگاری از زندگانی و سیره اون حضرت بگیریم. ما خدمت شما هستیم و جواب نمیشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خب در محضر اولیا و انبیاء گرامی اسلام بودیم که از آدم نبی الله تا شیخ هبت الله تا ادریس تا مقام نوح سلام الله علیهم و همچنین پس از اونها در خدمت حضرت هود و صالح علیهم السلام بودیم که این انبیاء بزرگ الهی دل ما رو انشالله به اون نورانیت خودشون منور میکنند و انشالله خدای تعالی در ارتباط و محبت با اینها ما رو مورد محبت خودش انشالله قرار میده. ما فراموش نمیکنیم لحظات خوشی رو که از آدم تا صالح سلام الله علیهم در محضر این انبیا بودیم و با اونها لحظاتی رو گذراندیم و هفته هایی رو در محضر اون بزرگوارا با یاد اونها به یاد خدا میافتادیم و در ارتباط با اونها عبودیتمون رو افزودیم. باید اینا رو از دست ندیم، نه اینکه اگر به خدمت نبی دیگری وارد شدیم قبلی ها رو از دست بدیم، بلکه از خدمت اون انبیا با وجود همراهی با اونها وارد میشیم به محضر نبی دیگری و انشالله اونها رو سرمایه خودمون میکنیم تا بهتر بتوانیم از انبیاء بعدی استفاده بکنیم. در مطلع کلام این صلوات رو فرستادم که هم امروز که روز شنبه است و متعلق به رسول گرامی اسلام است و همچنین امروز که آغازین کلام ما در رابطه با حضرت ابراهیم است، شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و اونجا صلواتی رو بیان کرد که اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. حضرت فرمودن اینجوری صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.
نکتش چی بود؟
که این افضلیت به لحاظ این است که خود ابراهیم با اینکه شیخ الانبیا است، با اینکه نبی اولوالعزم است، با اینکه پدر پیغمبر گرامی اسلام است، با اینکه فطرت مجسم است، اما با این حال شأنی از شؤون نبی گرامی اسلام است. لذا در صلواتی هم که میفرستیم صلوات بر پیغمبر و آلش رو که افضل ما، نه کما سلیته، اون کما سلیته بود، مانند صلوات بر ابراهیم و آل ابراهیم بود. اینجا حضرت می‌فرماید که افضل ما سلیته علی ابراهیم و آل ابراهیم، انک حمید مجید. انشالله قدر این دورانی رو که درش قرار گرفتیم که دوران پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است و حضرات معصومین است، با افتخار در این دوران و با قدردانی این نعمت ها، با اینکه دوران همه انبیا عظیم بوده، اما عظمت این ایام غیر قابل احساس اگر قدر بدانیم. انشالله همراه میشیم با انبیا گرامی و عظمت اونها رو تا حدی که برای ما مقدور است و میتونیم از قرآن کریم و روایات استفاده بکنیم همراه میشیم، تا بتوانیم کم کم آماده بشیم برای فهمیدن نعمتی که خدای تعالی به ما داده، که ما رو در دوران پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام قرار داده.
حالا این نکته آجای آبدینی، یعنی واقعا فکر میکنم که با توجه به قصه هایی که از حضرت ابراهیم شنیدیم، حضرت ابراهیم خیلی پیامبر دوست داشتنیه برای ما، و من فکر میکنم که آغاز سیر ما با حضرت ابراهیم در این فصل خودش میتونه خیلی پربرکت باشه برامون.
شاید فرمایشی که شما دارید و بیانی که داشتید بسیار بجاست، و انشالله تو ذیل بحثم به این میرسیم که مرحوم علامه طباطبایی هم بسیار به این مسئله مانور داده، روی این مسئله خیلی مانور داده، که شاید پیغمبر ابراهیم خلیل فطرت مجسم است. یعنی حرکت عبودی و سیر عبودی رو خدای تعالی از اولین لحظه سیر عبودی در طریق خودش با وجود ابراهیم نشان داده. انبیای دیگر رو قطعاتی از زندگی اینها رو بیان کرده، اون از آغازین لحظه وجودی اینها و اولین ادراکات وجودی اونها برای ما نقلی نشده. عمدتاً ما نقلی در مورد اون اولین لحظات ادراکی اینها و ارتباطشون با خدا نقلی نداریم، اما در رابطه با حضرت ابراهیم چه در آیات چه در روایات مشهون از این نقل است که تعبیر ایشون این است که این سیر عبودی رو خدای تعالی در جریان زندگی ابراهیم خلیل برای ما کاملاً آشکار کرده، لذا قدردان هستیم انشالله و با این سیر همراه میشیم. بحثی که ما انشالله در آغازم باز از خود حضرت ابراهیم هم کمک میگیریم و استعانت میکنیم که به ما اجازه بدن بر ساحت ایشون وارد بشیم و از ایشون استعانت بکنیم که ما رو موفق بکنن بر کلماتی بر زبان ما جاری بشود که نافع باشد و در طریق عبودیت و سیر به سوی خدا انشالله کمک بکنه ما رو. این ذکر با ابراهیم بودن، ذکر فطرت، انشالله تو ذیلم بهش میرسیم. از بحث هایی که در رابطه با حضرت ابراهیم سلام الله علیه وارد شده این است که خیلی هم قابل توجه و عظیمت این است که ابراهیم خلیل ابتدای تولدش با همون پیشگویی آغاز شد که کهنه کردند، و یا بعضی نقل میکنند در کتب سابقین آسمانی و صحائف آسمانی آمده بود که در این دوره فرزندی به دنیا میاد که اون نمرود و دستگاه او رو سرنگون میکنه، لذا با یه شدتی مواجه شدن در رابطه با اینکه کسانی که میخواستن ارتباطات زنها و شوهرها رو محدود کردن، اینها رو از هم جدا کردن، اگر حامله بودن مرتب مورد معاینه قرار میدن، اگر بچه به دنیا میامد فرزند پسر بود میکشتن، مثل اون چی که در زمان فرعون پیش آمده بود در زمان نمرود برای حضرت ابراهیم. لذا مادر ابراهیم سلام الله علیها که مادر ابراهیم وقتی که ابراهیم به دنیا میخواست بیاد کناره گرفت، به طوری که آثار حملم آشکار نبود در مادر و مورد معاینه که بودن چیزی دیده نمیشد، کناره گرفت و در قاری ابراهیم رو به دنیا آورد، و ابراهیم در این قار برهه طولانی از عمرش رو گذرون تا 13 سال نقل شده، به طوری که هیچ کسی رو ارتباط نداشت و این قار در بسته بود، سر سنگ جلوش میگذاشت، این مادر میشید، گاه گاهی سر میزد و فکرم نمیکرد که این زنده بماند. یعنی اوورد گذاشت اونجا که خودشون تحویل ندن به فرعون تا کشته بشه، گذاشتن اونجا که به مرگ طبیعی بمیرد، با دست خودشون دست فرعون نمرود نداده باشن. لذا بچه زنده ماند. در روایات دارد که ابراهیم سلام الله علیه از دستان و انگشتان شیر میمکید، یعنی میک میزد، مثل عادتی که بچه ها دارن که دستشون رو انگشتشون رو میک میزنن. در رابطه با ابراهیم خلیل دارد که این به اجازه الهی، حالا به نگاه عادی دوستان اشکال نکنن که دست سینه مادر نیست، اما خدای تعالی که از سنگ میتواند آب جاری بکند که یتفجر و منه الانهار، چشمهای متعددی از یه سنگ جاری بشود،
این هم یه جور معجزه است،
قدرت رو دارد که برای کودکی از دستان او شیر جاری کند. لذا یکی از جهاتی که میگن ابراهیم خیلی فطری رشد کرد این بود که شیری که خورد به اجازه الهی از انگشتان خود او جاری بر دهان مبارک میشد، به طوری که هیچ تعینی این شیر نداشت، هیچ کسرتی آمیخته نشده بود. و خود ابراهیم هم در قاری بود که حتی شب و روز رو نمیدید، یعنی تعبیر دقت بکنید که بگونه ای نبود که خورشید در آسمان یا ستاره ها یا ماه رو دیده باشد، در گوشه ای بود و به گونه ای در این قار قرار گرفته بود که مادر گاه گاهی می آمد این سنگ رو بر می داشت و سنگ ها رو و وارد می شد، فقط شاید تنها مادر رو، اون هم گاه گاهی، نه به صورت مرتب، چون مادرم جرأت نمی کرد، گاه گاهی، تا اینکه در حقیقت این به سنی رسید که از مادر تقاضا کرد که من رو با خودتون همراه ببرید. حالا نمیدونست چه خبرم هست جهان بیرونی. ما تو نظام عادی که روایت نقل کردن داریم عرض میکنیم، حالا اون به علم الهی و لدنی مباحث چگونه است، الان اون رو در این مرتبه کار نداریم. ابراهیم خلیل با این نگاه وارد شد یک دفعه بر اجتماع. وقتی که وارد شد شما تصور بکنید
بعد چند سال، 13 سال،
چند حدود 13، بعضی 10 سال گفتن، بعضی 13 سال گفتن، بعد از این سالیانی که رشد کرده بر یک نگاه فطری و تو اون ارتباط با خدا و اون فطرتش دست نخورده مونده. میدونید ما بچه هامون از کودکی تو ارتباطات و کسرات و اون چه که روابط خود ماست و روابط عالم وقتی قرار میگیرن، این کسرات هی حجاب ایجاد میکند، هی فرو رفتن ایجاد میکند. یعنی ابتداعا وقتی کودک گشنه میشه گریه میکند، اما یه خورده که بزرگتر میشه وقتی گشنه میشه یا تشنه میشه خودش با تشنگی سراغ آب میره، آب رو رافعه آتش میبینه، یعنی سببها او رو از اون نگاه اولی دور بکنن که گریه و اظهار نیاز بود، که اظهار نیاز بود فقط، یعنی جایی بود که سر تا سر احساس نیاز میکرد و چون احساس نیاز میکرد میدانست رافع نیاز در کار هست با این احساس نیاز در کودکی ابتدای کودکی.
اسباب در واقع موجب غفلت ما میشه دیگه.
تو نظام کودکان ما که رشد میکنن این طبیعی است که خدای تعالی قرار داده این نظام رو، اما خب رشد فطری مورد در حقیقت میل قرار میگیره، جدا میشیم از اون رشد فطری، باید از اون رشد جدا شیم تا بعدن دعوت به فطرت که میشیم رفتن به سوش خیلی سخت میشه، جدا شدن از این تعلقات و این عادتها خیلی سخت میشه. ابراهیم خلیل چون میخواد سیر تکوین، سیر عبودی رو به صورت کامل خدا از وجود این نمایش بده برای ما، میخواد نمایش بده، این کودک باید تو دوران کودکیش هم تولدش و همچنین دوران سیرش در اولین سالهای زندگیش دست نخورده باقی بماند. شیری که می نوشد باید دست نخورده باقی مانده باشد، هیچ تعینی نگرفته باشه، چون بالاخره مادری که به او شیر میده هرچی هم طاهر باشد کسرتها در حقیقت چکار کردن او رو؟ کسرتها در وجود او راه پیدا کردن، هرچند این در حقیقت غافل نباشد و موحد باشد، اما این کسرتها تعین میدن، شکل میدن، انسان رو از اون حالت بساطت اولیه خارج میکنن. ابراهیم خلیل سلام الله علیه از این فطرت بسیط اولیه خارج نشده. حالا تصور بکنید وارد شده بر عالمی که یک باره میبیند، بر کسراتی که یک باره مواجه می شود، چقدر حیرت آور است، چقدر جلب توجه می کند. خب وارد شده بر خانه عموی خودش که پدرش در همون کودکی از دنیا رفته وارد شده بر خانه عمو و خب عمو بت تراش نمرود است. وقتی که اینها رو میبیند تعبیر مرحوم علامه خیلی زیباست، میگه کأنه یک کسی که تا به حال مواجه نشده وقتی که میبینه اینها یه چیزایی رو میتراشن و بعد عبادتش میکنه خیلی براش تعجب آوره.
عجیبه.
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یعنی سوال از روی تعجب است که مگه میشه انسان به دست خودش یه چیزی رو بتراشه و بعدم عبادتش بکنه، خدای خودش از او حاجت بخواد. با نگاه اولی این سوال اگر از این منظر ابراهیم خلیل نگاه بکنیم ببینید چقدر فطریه، چقدر زیباست این سوال، و چقدر برای کسی که مقابل با این سوال میشه این سوال تعجب برانگیزه، چون عادت کرده او بر این، اصلا سوال نداره.
یعنی در واقع خیلی غریبه و ناآشناست این اتفاقایی که
این اتفاقاتی که میفته که برای ما عادت بود برای ما عادت هست. یعنی اگر یک کودکی بدون اینکه آلوده بشه به شرایط محیطی و عادتها و غفلتها و این چیزهایی که ما گاهی تحمیل کردیم حجابها که برش، اگر یه دفعه مواجه بشه بدون اینها بیاد رفتار ما رو ببینه، شاید اکثر رفتار ما که برای ما عادت هست و اصلا سوال برانگیز نیست،
برای او عجیبه،
برای او عجیب و سوال برانگیز باشه،
چون حساسیت فطرتش بالا،
حساسیت فطرتش بالا، دست نخورده،
دست نخورده،
هیچ شکلی او رو از اون حالت اولی فطری خارج نکرده. مرحوم علامه میفرماید که شاید اون روزهای اولی که ابراهیم خلیل وارد اجتماع بشری شد جزو عظیمترین دوران فطرتی است که داره ظهور میکنه و میشه او رو به تصویر کشید، چه در روایات چه در آیات، که این روزها چه اونجایی که سوال از جریان وقتی که ماه و ستاره و خورشید رو میبینه و اونجا میگه هازا ربی ها انی لا احب الافلین، که انشالله در محضر این آیات بعدن مفصل خواهی، که انی لا احب الافلین، این فطریه، آفل و اون چیزی که غروب میکند و دوام ندارد من دوست ندارم، این فطرت، ببین فطرت دست نخورده است، یعنی بچه و کودک تو نظام فطریش آفل رو دوست ندارد. اگر ما عادت کردیم که آفل رو دوست داریم، محبت هامون رو پای آفل میریزیم و فکر میکنیم که این دائمیست و وقتی که دوامش به هم میخوره ناکامی میبینیم برای خودمون و حسرت میخوریم، این مال اون است که اون فطرت ما از ابتدا دست خورده و اون حالت فطریش باقی نمانده. اما وقتی که ابراهیم خلیل در این مرعا و منظر قرار میگیره، انی لا احب الافلی، چقدر این استدلال فطری و عمیق است. انشاءالله بعد این رو عرض خواهیم که تو تفصیل مسئله، اما داریم فعلا به صورت یه نگاه اجمالی که ابراهیم خلیل چگونه این زندگیش در قرآن کریم جوری می شود که همه انبیا بعد از او همه دقیقا نسبتشون رو به ابراهیم میدن، چطور می شود که پیغمبر اکرم خودش رو تابع ابراهیم می داند، چطور میشه قبل از بعثت پیغمبر اکرم بر دین حنیف است که دین ابراهیم است، بر دین حنیف است که دین، با اینکه بعد از ابراهیم خلیل دین موسی و دین عیسی علیهم السلام آمده و اونها در حقیقت بر جهان سلطه داشتن، اما چرا در حقیقت پیغمبر اکرم بر دین حنیف است؟
عظمت حضرت ابراهیم است
که حضرت ابراهیم در نظام روایی ما و همچنین در نظام آیات قرآنی عظیمترین و نزدیکترین نبی است که به پیغمبر اکرم نزدیک است. ولی لذا انشاءالله بعدها اینها رو عرض خواهیم، من عمدن دارم یه نمایی از
خیلی هم
حضرت
این چشماندازی که جای آبدین دارم
ایجاد میکنیم که این نگاه برای ما ایجاد بشه که وارد شدیم بر ساحت کدام ولی و نبی الهی و چقدر میتونیم از این برکت وجودی فطری، چقدر میتونیم دردها و آلامی که امروز گرفتارشیم به لحاظ دور شدن از فطرت، چطور میتونیم خودمون رو با محبت به او و قرب به او نزدیک کنیم و حالت فطریمون رو انشاءالله تصحیح کنیم. چون هر چقدر انسان نزدیک بشه به فطرت، این نزدیک شدن به فطرت ها و ارتباط ها و محبت ها، من ترسیمی میکنم گاهی مثالی میزنم، میگم این ترازوهایی که هستن گاهی در اثر کارکرد زیاد باعث اختلالشون میشه، از اون تنظیم خارج میشن. یه دستگاه های دقیق تری حساسیت های بالاتری دارد که اینها رو با او میان در اقعه چپار میکنن؟ میسنجن و تنظیم میکنن که او رو برگردونن. وقتی ابراهیم خلیل یکی از مظاهر عظیم فطرت میشه. حالا که ما وارد میشیم در محضر ابراهیم خلیل، چون ما قائلیم که اینها زنده هم هستن، این گونه نیستش که اینا رفته باشن و تمام شده باشن. لذا ببینید تو قرآن چقدر از ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، تعبیر به مسلمان ها به عنوان ملت ابیکم ابراهیم، پدر شما اون مذهب و دین ملت، پدر شما ابراهیم، که خیلی زیبا وارد شده. انشاءالله با این نگاه میخواییم انس پیدا کنیم، میخواییم محبتمون رو به ابراهیم خلیل و مقاماتی که ابراهیم خلیل داره. مرحوم علامه طباطبایی فرمایند هیچ نبی در قرآن به اندازه ابراهیم خلیل براش مقامات شمرده نشده، که حالا آیاتی که مقامات ابراهیم هست ذکر میشه تک تک اینها، بعضیش تا اونقدی که جلسات ما انشاءالله کشش داشته باشه. اینقدر به دین به مثلا ابراهیم خلیل اشاره نشده در غیر از ابراهیم خلیل، به غیر از ابراهیم به ادیان دیگه اینقدر به استقامت اون، با اینکه اونها طرف خدا هستن، اما به لحاظ اینکه این نکته رو عرض بکنیم، به لحاظ اینکه مردم در رابطه با زمانهای خودشون اقتضائاتی داشتن و وجود اینها به سمتی افراد یا تفرید کشیده شده بود، دینی که حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیهم آوردن از باب این که افراد اینها رو به تعادل برگرداند باعث میشد که این برگردونه و تعدیل بکنه، باعث میشد که بعضی از احکام رو بیشتر و بعضی از احکام رو کمتر، تا اینها برگردن به سمت چی؟ به سمت اعتدال. یعنی تقاضاهای مردم و نیاز مردم باعث میشد که انبیا دعوتشون رو شکل بدن برای این که چگونه اینها رو به سمت اعتدال و تعادل بکشونن. دقت میکنید؟ به سمت بله. تعادل. لذا باعث میشد که اون دین گاهی دینی باشد که عمده تعالیمش موعظه باشد، گاهی عمده تعالیمش احکام باشد. دقت میکنید که هر کدام از اینها در راستای این بود که مردم چه نیازی داشتند تا به سمت خدا حرکت بکنند، و چون مردم مختلف بودند، گرایش ها تو اون محیط شرایط مختلف بود، انبیا مطابق اونها در حقیقت کار میکردند، دین رو و دستورات دین رو قرار تا اینها رو برگردونه. خب تنها دینی که به گرایش های متعادل و در حقیقت جامع از ابتدا نظر دارد، دین نبی ختمی است که دیگه
افراط و تفریط توش نیست.
انبیاست. نمیگیم افراط و تفریط، چون ادیان دیگه هم افراط و تفریط توشون نیست، یعنی دنبال افراط و تفریط جامعه نبوده که اونها رو بخواد از افراط و تفریط در بیاورد. یعنی ادیان دنبال این بودن که مردم رو از افراط و تفریط در بیارن. لذا بعضی از دستورات رو می‌بینید یه زمانی، مثلا زمان حضرت عیسی علیه السلام است، مردم به دنیاگرایی شدید مبتلا شدن. چون به دنیاگرایی شدید مبتلا شدن،
اونجا پررنگ‌تره، در
دستورات موعظه‌ای پررنگ است که آخرت‌گرایی رو نشون میده.
بله، روشن شد.
این به این عنوان است. در دین زمان حضرت موسی مردم احتیاج به حاکمیت داشتن، به نظام و قانون داشتن، لذا دین حضرت موسی سلام الله علیه قانونگرایی زیادی درش قرار گرفته، تا این چی بشه؟ تا مردم رو نیازشون رو اجابت کنن. بعد میبینید موعظه های الهی در اینجا مثل دین حضرت عیسی نیست، اما تنها دینی که خوف و رجا درش و توجه به دنیا و آخرت در او به کمال در حقیقت تعادل وجود داره و اون چیزی است که انسان رو میخواد به اون نتیجه نهایی برسن، دین اسلام است. و در بین انبیاء سابق تنها کسی که دینش دین حنیف است و رو همین اصول ثابت است و با همین نگاه است، دین ابراهیم خلیل است. لذا تعبیر این است که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، نه یهودیست نه نصرانی، چون اونا میگفتن ابراهیم از ماست، اونا میگفتن ابراهیم از ما. میگه نه ابراهیم یهودیست و نه نصرانی، اما چی هستش؟ بلکان حنیفا مسلما، این حنیف است. لذا پیغمبر اکرم بر دین حنیف بود و دین حنیف در اسلام نقض نشد و نسخ نشد، بلکه دین حنیف تکمیل شد،
به تکامل رسید.
یعنی در حقیقت اسلام کمال دین حنیف است، و این یه نگاه خیلی رابطه زیبایی رو بین دین اسلام و دین حنیفی که دین ابراهیم خلیل است ایجاد میکنه. لذا ملت ابیکم ابراهیم در حقیقت، و یا فطرتی که اون فطرتی است که ناس بر او قرار دارن، که اون دین ابراهیم خلیل است، که حالا ان شاء الله باز در حقیقت تو ادامه از این استفاده میکنه.
پس تو اینجا جای آبدینی حضرت ابراهیم علی نبی جناب علیه و علیه السلام به واسطه عظمت و ویژگی هایی که داشتن، هم مرجع بودن به نوعی دینشون در واقع، بله، و هم الگو بودن و هم معیار بودن.
بله، یعنی حضرت ابراهیم خلیل و هستند
و هستند
بودند و هستند. لذا این هستنش الان خیلی مهم است.
هستنش به چه معنا؟
به این معناست که بر اون فطرت است، چون بر فطرت است و این فطرت همیشه و همه جا بوده و هیچ در حقیقت مطابق نیازهای بشریت نخواسته در حقیقت دین رو کم یا زیاد به لحاظ اون نیازها قرار بده که اونها رو جذب کند. دین او دینی است که امروز کمال پیدا کرده، نه نقص شده باشه.
نقص شده باشه.
اما مثلا ببینید ما بعضی از احکاممون که در دین در حقیقت مسیح سلام الله علیه یا موسی سلام الله علیه بوده نسخ شدن بعضی از احکام یا تغییر پیدا کردن، اما اون چه که از ابراهیم خلیل رسیده هیچ کدام نسخ نشده
بلکه به تکامل رسیده،
فقط به کمال رسیده.
چه خوب.
این ببینید تعبیر نقصی به دین عیسی و موسی سلام الله علیه ما نیست، بلکه نقص مردم زمان است.
اقتضای همون
اقتضای مردم زمانه بوده که لازم بوده دین اینگونه بیا تا اینها جذب بشن. لذا در دوره ظهور حضرت دارد که امام زمان علیه السلام با اهل تورات به تورات، با اهل انجیل به انجیل، با اهل زبور به زبور و با همه ادیان به کتابشون احتجاج میکند تا اقتضای اونها که اون هست رو از اون اقتضا بکششون به اطلاق، از اون اقتضا و تعین اینا رو بکشونه به اطلاق، نه که در همون ببونه، از اونجا میخواد آغاز میکنه تا اونها رو به مرتبه اطلاقی بکشونه.
خیلی خوبه.
من از خلاصه مرحوم علامه این دلم میخواد این جملات رو نقل بکنم که ایشون میفرماید که اگر بخوایم نگاه بکنیم به زندگی ابراهیم خلیل، اولا حدود 60 خورده‌ای بار اسم ابراهیم در قرآن کریم اسم ابراهیم آمده و یک سوره هم به اسم ابراهیم خلیل سلام الله علیه است و بیش از 200 آیه قرآن، بیش از 200 آیه قرآن در مورد ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که 200 آیه قرآن خیلی زیاده، یعنی آیات زیادی در مورد ابراهیم است. اونم عمدتاً آیاتی است که یا بیان شخصیت ابراهیم است یا افعال ابراهیم رو داره بیان میکنه یا احتجاجات ابراهیم سلام الله علیه رو داره بیان میکنه. این غیر از اون است که در بعضی از آیاتی که ما راجع به انبیاء گذشته داشتیم در ارتباط با قومشون بسیاری مسائل گفتگو میشد و یا در حقیقت عذاب بر قومشون میخواست، مسائلی که مربوط به عذاب قومشون بود و اونها بود خیلی از آیات تشکیل میداد که مرتبط بود با اون نبی اما مربوط به عذاب قوم اونها بود و سقوط قوم اونها بود. در مورد ابراهیم خلیل یا احتجاجاتشه یا خصوصیاتشه یا افعالشه یا دعاهاشه، دقت بکنید اینا خیلی زیباست وقتی که حدود 200 آیه این گونه در حقیقت در مورد ابراهیم خلیل است، یعنی شخصیت ابراهیم خلیل در قرآن کریم خیلی زیبا ترسیم شده و بیان شده که انشالله اگر توفیق داشته باشیم در خلاصه این ایامی که بتوانیم در محضر دوستان باشیم از این استفاده بکنیم و بهره بگیریم. من واقعا عرض میکردم که به حیرت افتادم وقتی که با اینکه زندگی ابراهیم خلیل رو از قبل مباحثه و مطالعه بسیار داشتیم اما وقتی با این نگاه بخواییم وارد بشیم یک حیرت و بهتی نسبت به زندگی ابراهیم خلیل من رو فرا گرفت که چقدر این عظمت برای امروز ما میتواند کارساز باشد و میتواند ما رو به شناخت نبی ختمی و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اون فطرت کامل است ما رو رهنمون بکند.
در واقع یک تابلوی عظیمی رو برای ما ترسیم کردن، به ما گفتن نگاش کنید،
نگاش بکنید و ترسیمش هم کردن
و این جلوه ای از عظمت نبی مکرم.
این یکی از کاملترین جلوه های نبی گرامی اسلام، کاملترین جلوه. لذا در قیامت وقتی که پیغمبر گرامی اسلام مبعوث میشن از در حقیقت عنوان اولین کسی که بعد از نفخ صور ثانی بعث میشود و به پا میخیزد، دومین شخصی که به پا میخیزد ابراهیم خلیل است. بعد اهل بیت علیه السلام از سمت راست پیغمبر می ایستند، تعبیر به سمت راست ایستادن حالا جای بیان خودشو دارد، انبیا از سمت چپ پیغمبر گرامی اسلام و با اتصال به ابراهیم در حقیقت بقیه می ایستند. یعنی ابراهیم خلیل در کنار پیغمبر از سمت چپ پیغمبر است و همه انبیا گرامی بعد از پیغمبر بعد از ابراهیم خلیل به واسطه ابراهیم متصل به پیغمبر میشن. همچنان که حضرات معصومین با اتصال به امیرالمومنین علیه السلام متصل در به پیغمبر اکرم میشن. چقدر این زیباست اگر این صحنه از نگاه واقعی و حقیقیش برای ما قابل تجسم و تفکر باشه، برای ما خیلی اثرگذار است که این شخصیت عظیم چه نسبتی با پیغمبر پیدا میکنه و چقدر میتونیم ما از این راه معرفتمون رو به پیغمبر نزدیک بکنیم. مرحوم علامه میفرماید که ول آیات و فی الحقیقه بیانون، آیاتی که در رابطه با ابراهیم خلیل وارد شده در این جلد هفتم المیزان است، آیاتی است که در سوره انعام است، بیانون لمستاق کامل من القیام به دین الفطره، مستاق کامل قیام به دین فطرت همین ابراهیم خلیل است، و همچنین نشر توحید، یعنی در توحید و عبودیت ابراهیم خلیل بی نظیر است در بین در حقیقت حضرات انبیا، غیر از در حقیقت نبی گرامی اسلام و اهل بیت رو که ما در حقیقت این بحثش جداست، در بین همه انبیا در نشر بی نظیر است، لذا توحید رو نسبت میدن به ابراهیم خلیل. لذا اگر بخواد توحید در بین انبیاء گرامی یه مظهری داشته باشد که تامترین مظهر باشد، عرض کردم با استثنای پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت،
اون اصلا کلا بحث جداست،
که اینا میشن شأن اونها، تامترین مظهر توحید ابراهیم خلیل است. خیلی حرف ساده نیست، خیلی گفتنش در حقیقت به این آسانی نیست که ما با دهان میگیم بالاترین مظهر توحید.
نکتهش همون فطرت دست نخورده حضرت ابراهیم بوده که سنگ بنا شده،
که خدای تعالی یه ذخیره‌ای کرده بود هستن، یعنی دشمن فکر میکرد که با این سختگیریش توانسته مقابل اون بت شکن تاریخ بایسته، اون عدالت گستر و توحید گستر تاریخ به استفه کرده بود، تونسته این کار، اما خدای تعالی با همین سختگیری ها اینا کاری کرده بود که این بالاترین مظهر توحید بشه، موحد بزرگ عالم بشه، به طوری که وقتی که اینو داشتن تو آتش مینداختن، جبرئیل سلام الله علیه در عالم یک موحد، اونم ابراهیم، خدایا داره میفته تو آتش، کاری خلاصه چه کار باید اونجا؟ خدای تعالی به جبرئیل مثل که یا خوف الفوت، مثل توی که هنوز فکر میکنه که حتما باید قبل از آتش ابراهیم رو نجات بدیم، اما من عجله ندارم که بخوام قبل از او آتش گلستان میشه، نه این که در وقت این سیره تو وجود ابراهیمه، یعنی این که میداند خدا تعالی آنچنان قدرت دارد که آتش گلستان میشود تو سر تا سر زندگی ابراهیم خلیل پیچیده است. حالا میایم جلوتر که در حقیقت خیلی زیباست،
یعنی در واقع یه جور توکل خیلی خیلی جدی با معرفت،
توکل عالی و معرفت، توحید محض شده دیگه، یعنی خدای تعالی در وجود ابراهیم
خیلی
همه
امتحان شد تا جای آبدین،
بله دیگه، بالاترین امتحان ها در وجود، حالا ان شاء الله به مراحل اونها برسیم. میگم من متحیر شدم نسبت به زندگی ابراهیم سلام الله علیه و همه احتجاجاتی که میکنه در قرآن ذکر کرده، این احتجاجات یک کسی است که با فطرت تمام داره احتجاج میکند، یعنی هیچ رنگی این احتجاج ندارد. اگر خودمون رو بگذاریم در مقابل فطرت تام، اون احتجاجات میبینیم کاملا بجاست، کاملا درست است، یعنی استدلال نمیخواد، اینها در حقیقت استدلالش قبول فطری است،
دلیه در واقع،
یعنی فطرت انسان کاملا، چه برهان افولش،
بله،
اونجا یا اونجایی که میفهمیم این در حقیقت تماثیلی که شما عبادتش میکنید این چگونه میشه، یعنی سوالش اصلا برای، یا اونجایی که میگه چطور میشه شما خورشید و ماه و ستاره ها رو میپرستید، این که آفل است، ببینید این آفل از غروب دارد، اصلا چقدر این فطری و عظیم است، عظیم است که انسان خلاصه یه چیزی رو که من هرچی فکر میکنم اینم، شاید ما اگر از این راه استدلال های این گونه،
استدلال هایی که پیچیده نیست
و فطری است و وقتی گفته میشه کاملا به دل می نشینه، به خصوص اگر که تو دوران نوجوانی این رو صورتی بدیم که او هم بفهمد با این نگاه که تو دنبال یه چیز باقی هستی، طلب یه چیز باقی داری، پس دل نبند به آفل، نمیگه محبت های دیگر رو نداشته باش، اما دل بستنی که تمام دلتو ببندی به این نباشه. اون که انسان پدر دارد، مادر دارد، فرزندان دارد، همسر دارد، محبت به اونا لازم است، اما لازمه همه محبت های این است که انسان رو برسونه به اون حقیقت، چی؟ به اون حقیقتی که محبت باقی بهش تعلق میگیرد. با این نگاه مرحوم علامه میفرماید که ما باید زندگی ابراهیم رو از این منظر نگاه بکنیم، فطرت پاک و بسیطی که داره به عالم نگاه میکند، برهانش، استدلالش، ارتباطش، همه روابطش، خدای تعالی در سن 90 و خورده سالگی به او بچه میدهد، این خودش تو اون نظام خیلی زیباست که این گونه نیستش که وقتی به اون بچه در اون سن میده برای او غیر قابل باور باشد، خدا رو همه کار میبیند. وقتی که بهش دستور داده میشه بعد از اینکه بچه دار شدی برو بچه تو بذار در دورترین نقطه ای که ایش میره خودش غیر زیزر، وادی غیر زیزر، یعنی غیر زیزر نه جایی که الان زراعت نیست، بایر نه، غیر زیزر یعنی قابلیت زراعت نیست، غیر زیزر قابل زراعت نیست،
هیچ امیدی به زراعت اونجا نیست.
اما اونجا میگه خدایا تو از ثمرات بده. ببینید یه جا از آدم میگه خدایا این زمین حاصل خیزه، حالا آب نیست، شما آرانشو بده این زمین حاصل، یه امیدی باز به غیر داره. ببینید قطع تعلق‌ها چقدر دقیق از جانب خدا برای او. بچه‌شه بعد از 99 سال بهش داده، بعد از 90 چند سال بهش داده، میگه دل بکن برو بذارش حتی همین مقدار. این برای ماها نیستا، این برای ابراهیم خلیل است. کسی فکر نکند ما مخاطب به این خطاب هاییم. بعد از اینکه اونو میذاره تو یه وادی غیر زیزر، میگه خدایا تو میتوانی از ثمرات به اونا بدی در اینجایی که هیچی نیست. این اون نگاه توحیدیه، این توحیده. بعدم مبعوث میشه، تو خواب میبیند، به او امر میشه بعد برو اون بچه رو بعد از اینکه بزرگ شده سر ببر. بعد میبره اون بچه‌ای که با این سختی بزرگ شده. بعد ببینید تمام اعمالی که در حج که به عنوان برگشت به فطرت در نظام اعمال ما، اعمال حج برگشت به فطرت، تمام اعمال حج متخذ از رفتار ابراهیم است، چون فطرت کل است، چون این ما رو به فطرت نزدیک میکنه. ببین چقدر زیباست، تمام اعمال حج ما همه متعلق است، انس دارد و ارتباط دارد با جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه. تک تک اعمالش، وقوفش، نمیدونم حرکتش، سعیش، احرامش، همش از همونجا بوده، رمیش، همه در حقیقت هر چی که در اعمال حج ما در حقیقت که اونجا رجوع به فطرت است. ببینید نمادها ساده نیست، اینا نگاه ساده و بسیار نباید بسیط نگاه کنیم و بگذریم. این نگاه ها به ما نشون میده اگر دنبال برگشت به فطرتیم، حشر با ابراهیم خلیل در بین انبیا ویژگی خاصی دارد. هرچند همه انبیا نماینده فطرتن، اما ابراهیم خلیل سلام الله علیه در بین اونها درخشندگی و تابناکی خاصی دارد که انسانها رو به فطرت نزدیک میکنه.
چقدر تو باید بزرگ باشی و عظمت داشته باشی که یه رفتار تو بشه در طول تاریخ جزء یک مناسک خیلی جزئیه.
این عظمت جزء عظیم‌ترین مباحثی است که محبت به این شخص عظیم برای انسان، همین محبت حرکت دهنده است به سمت فطرت. یعنی ما انشالله از امروز با یه محبت ویژه به حضرت ابراهیم انشالله آغاز میکنیم یه راهی رو که برگشتمون به فطرت ساده تر و ساده تر بشه انشالله. حالا اگر شد بعضی از مباحث بعد عرض میکنیم.
این نکاتی که شما میگفتی تا جای آب دونی، من واقعا سراسر وجودم حسرت شد و قصه خوردم، به خاطر اینکه ما چقدر عقبیم و چقدر کوتاهی کردیم در شناخت انبیاء بزرگی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام. یعنی واقعا من فکر میکنم با این ادبیات شما، با این بیان شما و نکاتی که قرآن کریم اشاره کرده بهش و روایات ما گفته، حضرت ابراهیم واقعا محجوره، یعنی خیلی غریبه به نظرم بین ما، کمان که همه انبیا همینجوری هستن و در رأسش هم که نبی مکرم اسلام. ان شاء الله خداوند متعال کمک بکنه به هممون که بتونیم حضرت ابراهیم رو با اون عظمت خودش در حد وسع و توان و ظرفیت خودمون بشناسیم که شعاعی از شعاعهای وجودی نبی مکرم اسلام هستن. خیلی ممنونم از شما که به این زیبایی برای ما زندگی و شخصیت حضرت ابراهیم رو ترسیم کردید. امروز صفحه 74 رو به اتفاق تلاوت میکنن دوستان خوبمون، آیات 59 تا 66 سوره مبارکه غافر. انشاءالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد که افضل ما صلیت و بارکت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و همراه شما هستیم و جلسه‌مون منور به نور حضرت ابراهیم علیه السلام هست. اشاره قرآنی امروز رو حجای آبدینی بفرمایند و در این دقایق پایانی انشاءالله حسن ختام فرمایشات شما بشنم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، در محضر آیه 60 سوره غافر هستیم که وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. ما چه کنیم؟ قدردان چگونه باشیم که خدا به ما اجازه داده از او طلب کنیم و با او راز و نیاز کنیم؟ قال ربکم، اجازه دادم من، خدا می فرماید قال ربکم ادعونی استجب لکم، اونم با وعده این که بخوانید تا اجابت کنم. اگر یه آدم ثروتمندی به ما می گفتش که از من بخواید بهتون میدم، چقدر آرامش بخش بود برای ما. غنی مطلق، غنی که هیچ مانعی در دادنش نیست، به ما فرموده ادعونی استجب لکم. بعد دنبالش ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که استکبار کنند در دعا و نخوان، بگن ما لازم نداریم، این حالشون بشه که نگاهشون بشه که ما داریم لازم نداریم. یه موقع هست اولیاء الهی به جایی میرسن میگن خدایا ما سرتاپای وجودمون نیاز تو داریم میبینی، جای مقال ظاهری و گفتار ظاهری نمونده. اما یه موقع هست نه، انسان فکر میکنه که اون مقامو دارد ولی اون شهودم نداره، بعد میگه من نمیخوام، میخوام توحیدم. خیلی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این استکباره. اگر اون شهود نباشد و اون نگاه نباشد و انسان وقت بگه نمیخوام، یعنی رابطه خودش رو قطع کرده. این استکبار در دعاست. یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، اینا رو با رو به جهنم میندازیم. همچنان که اینجا استکبار کردن، لذا تو هر چیزی سعی کنیم اول به در خانه خدا بریم، به جای اینکه این ور اون ور بزنیم عادت کنیم. کسانی که
وقتی اول در خانه خدا میرن، اولین بار در هر مشکلی که براشون پیش میاد، در روز قیامت اونجایی که در محضر سوال و جواب قرار میگیرند، اونها در آسایشن، چون به غیر رو نکرده بودن. اونها در سوال جواب من ربکه، اونجا جوابشون حاضر و آماده است، رو نمی کنن این ور اون ور تا بفهمن رب کی بود. این ان الذين يستكبرون، یه هشداری است پس از اون نگاه لطیفی که ادعونی استجب لکم، با اون جمال ادعونی استجب لکم، منو بخونید من اجابت میکنم قطعا. از این ورم نهیب زده که اگر استکبار کردید، استکبار با رو افتادن تحقیر، رو افتادن یعنی خزی، پستی، یعنی بیچارگی، ذلت.
اینجا استکبار، اونجا ذلت.
اگر اینجا استکبار کردید، نتیجه ذلته. لذا انشاءالله خدای تعالی ما رو جزو دعا کنندگان قرار بده اینجا. که ابراهیم خلیل وقتی که متصف میشه به این صفت گرامی اواهون منیبون اواهون حلیمون، در تعبیر روایات دارد که ابراهیم خلیل کان دعا خیلی در حقیقت اهل دعا بود،
زیاد دعا میکرده،
بسیار دعا در حقیقت. اینجا خیلی با مبالغه در اینکه این اهل زیاد با خدای تعالی ارتباط دعایی داشت و همه. لذا خلت هم در تعبیر روایات این است که از هیچ کسی غیر از او چیزی نخواست. خلیل یعنی کسی که از غیر از او چیزی نمیخواد، فقط از او.
برای همین خلیل شد،
برای همین خلیل شد. خلیل یعنی غیر از صدیق است. صدیق تو رابطه دوستی، ارتباط دوستی در مقام صدق است، اما منافی با این نیستش که از دوستش تقاضایی داشته باشد. اما خلیل این است که هیچ فاصله او بین او و اون در حقیقت کسی که او دوست دارد، هیچ کسی دیگری حائل نیست، به واسطه از او نخواسته. حتی خلیل در اینجا یعنی همه فاصله ها حذف شده. لذا خدای تعالی ابراهیم رو در اون مقاماتی که اتخذه عبدا، تعبیر زیبایی است که اتخذه عبدا، در روایت مرحوم علامه فرماید این اتخذه عبدا غیر از این است که عبد بود. خدا اتخذه عبدا
یعنی چی؟
یعنی خدا او رو عبد قرار داد. ببینید این مثل وقتی میموند که بگیم من راه میرم، یه موقع هست میگم خدا من رو حرکت، سبحان الذی اسرا، خدا او رو سیر داد. خدا سیر داد کمال اسمت است، کمال در حقیقت فناست. دقت میکنید غیر از نیست که من میرم، اونجا میفرماید
خدا او رو عبد قرار داد، یعنی کمال
عبودیت که میشه تعبیر مرحوم علامه این است که یعنی ولایت خودش رو شامل حال او کرد، یعنی او دیگه تحت ولایت تامه خدای تعالی داره قدم برمیدارد. اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبی، یا این در حقیقت اتخاذ عبودیت. انشاءالله در جلسات بعد انشاءالله. که این عبودیت همون فطرت است و همون ولایت الهی است که توحید آشکار است که در ابراهیم خلق.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی جلسه خوبی بود مثل همیشه و من فکر میکنم دلامون گره خورد با حضرت ابراهیم علیه السلام و انشالله این سیرمون رو در جلسات آینده ادامه خواهیم داد. تا جای آب دنیا بزرگوارمون دعا بکنن، هممون آمین بگیم انشالله.
خدای تعالی انحرافاتی رو که در وجود ما به صورت عادت یا غفلت یا نعوذ بالله معصیت پیش آمده، به برکت وجود حضرت ابراهیم و حضرات معصومین علیه السلام، به برکت وجود اینها، این انحرافات از وجود ما زائل بکنند. خدای بعضی از دوستان دعاهایی رو تو پیامکاشون خواستن، یکی از دوستان و بعضی دیگه خواستن خدایا مریضی های صعب العلاج به خصوص سرطانی ها رو به عزت خودت، به قدرت خودت شفا عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها را برای همه شما آرزو میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
السلامون.